آقا محمد خان پادشاهی بود صفاک و بیرحم و حریص و دنی که دوره حکومتش تماماً به خونریزی و گردآوری مال سپری گشت و برای سکه سرها به نیزه کرده به خاطر لولوی لعالی چشمها بیرون می آورد. نه کسی رنگ انعامش می دید، نه مذاقی طعم طعامش می چشیده. از ابتکاراتش در قساوت فراهم ساختن بستانها از آدمیانی که زنده زنده به صورت واژگونه در خاکشان می نشانید و همچنین ساختن مناره ها از سرهای بیگناهان که با خشمی دستور قتل عالم شهر و شهرهایی می داده است و خواستن به وزن و کیل و شماره چشم های مردان و پستان زنان و نگذشتن از خون صغیر و کبیر با اندک بدگمانی به اطرافیان الی آخر که شاعر رباعی را به همان مناسبت وادار به سرودن آن می کند که اگر عقل می داشتی برای چند سباهی سروری لعن ابدی برای خود نمی خریدی و اگر فهم داشتی پند ناصحان می پذیرفتی یا از گذشتگان عبرت می گرفتی. علاوه بر نداشتن ریش در اثر نداشتن بیضتین و به خاطر ریختن موی صورت و نداشتن ریش که به همین جهت او را آقا باقیم که به بانوان خطاب می شد مثل آقا بیگم، آقا بانو، گلین آقا، علاوه بر کراهت منظر که وی را منفور خاص و عام ساخته بود. که همه دلهوره به باد رفتن سر او در دلشان می افتد و به جای آن لبخندی که هرگز از او دیده نشده بود بر لبان آقا محمد خان می نگرند و دنبال آن فرمان سله و انعامی که به گوینده تسلیم نمایند و می گوید حرف اگر بود همین بود که این شاعر زد که اگر تعریفم نکرد مسخره هم نیز ننمود که بهتر از هر کس خود من به معایب ظاهر و باطن خیش واقف می باشم. چه می دیدم شعرای پیش با تعریف و توصیف بیجا دائر بر عقل و شعور و حسن و جمال و فضل و کمال و سخاوت و شجاعت نداریم تا چه حد دستم انداخته ریش خندم می کنند و این شاعر تا چه حد حقیقت گویی کرده است. عمارت بریلیان. کاخ بریلیان محل استراحت و خوابگاه احمدشاه بود و گاه غذای خود را در همین کاخ صرف می نمود و چنانچه شایع بود باید در هر استراحت دختری تازه رسیده وی را بخواباند. روی این سلیقه و با محاسبه دوراندیشی بزرگان قم تا هر یک بلکه دختر خود را به همسری شاه درآورند در فرستادن دختران خود راه مسابقه می پیمودند و غذای خاصش از جوجه مرغ‌های سروزه بوده که جهتش آماده می ساختند. چون راوی مطالب بالا خاله ام همسر یکی از درباریان بود، روزی به عقل بچگی از او پرسیدم که شاه در هر وعده چند گوسفند می خورد و او در جواب موضوع جوجه ها و بقیه ماجرا به میان کشید. زیرنویس: در نظر اطفال آن زمان شاه چنان بود که قدش تا لب پشت بام می رسید و زورش کوه را از جا می کند و هر وعده غذایش چندین گاو و گوسفند بود و موقع حرف زدن یک دهنش آتش و یک دهنش آب بود و سرش را با تیغ طلا می تراشیدند و آن را به جای آب با شربت خیس می کردند. چنانچه زروال مسئله زیر که بچه داتی می گوید خوش به حال شاه که سرشو با اودیشو آب شیره خیس مکنن و با تیغ طلا متراشن. در تراشیدن سر لازم بود که قبلا آن را با آب رطوبت رسانیده مالش دهد که اگر تیغ طلایش قابل اعتنا نبوده، اما مثل اینکه شیره به سرشان مالیدن که شیره به سر مالیدن معنی ریشخند و دست انداختن داشت در اکثر از سلاطین صدق می نمود. شمس العماره: و در آخر شمس العماره ساختمانی در 7 طبقه با محاسبه زیرزمین، با معماری ایرانی و اسلوب فرنگی که پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اول فرنگ بنا می شود. اضافه بر دخالت فکر منجمان که هر یک طبقه را بنا به حکم نجوم و ستارگان سبعه مشابه 7 پیکر داستانی نظامی با رنگی تزئین نموده اسباب چینی و مرتب می کنند. عمارتی با زینت کاشیکاری از خارج و با گچبری ها و نقاشی ها و آینه کاری هایی خاص در داخل که در نهایت استادی و چیره دستی از نقش و نگارهای گل و بلبل زیرنویس. نقش های خاص زمان ناصرالدین شاه که از گل و برگ هایی با پرندگان بر آنها تصویر می شد. و گچبری های بوته در هم و آینه چسبانی های ستاره گمراه حق هنر در آن ادا گشته، عجایب بسیار در آن راه یافته بود. درباره دقت در استحکام آن افسانه ها می گفتند، از جمله آنکه چون پایه های مرتبه اول آن به زیر نعل و درگاه می رسد زیر نویست. پایه بنا که نزدیک پوشش درگاه رسیده باشد. میرزا مهدی خان معمار آنها را زرع و پیمان کرده اندازه هایشان را برای ناصرالدین شاه می فرستد و خود گم شده 6 ماه و به روایتی تا 7 سال ناپدید می گردد تا دستگیرش ساخته به حضور می آورند و چون مورد خطاب عتاب معطل گذاردن کار واقع می شود قبل از هر جواب از شاه درخواست اندازه ها را می کند که آنها را آورده با پایه ها به مقیاس بیاورند و چون چنین می کنند معلوم می شود هر یک از پایه ها از 4 انگشت تا 1 وجب و زیادتر افت کرده فرو نشسته است و با همین عمل دلیل غیبت و تعطیل کار را توجیه نموده میگوید بنایی که میبایست تا این اندازه افت بکند اگر با شتاب و عجله کار آن به پایان میرسید معلوم بود چه بر سر آن میامد و وقفه در خدمت و غیبت و اختفا از آن جهت بوده که شفته ها جوش خورده بنیانی که تا انقراض عالم و ظهور حضرت حجت باید پابرجا باشد دستخوش شکست و پستی نگشته پایدار بماند. اما آنچه اهل اطلاع اظهار می داشتند تعطیل و فرار او از جهت توقع و تمناهای بی حد و حصر اطرافیان بوده که هر آینه می‌خواسته روای مطالب همگان کند مگر به جای بنا باید عکس آن را کشیده تحویل بدهد. پس با این نظر که شاید با غیبت خود بتواند شاه را متوجه بسازد فرار می‌کند و با همین ملاقات هم بوده که شاه نظارت را خود به عهده می‌گیرد و مخارج آن را نیز حواله سوگلی خزانه دارش امینه اقدس می کند. شاید این تنها بنای دولتی بوده که به کارگران آن اجرت مقرر پرداخت می شده و مصالحش قیمت داشته و لعن و نفرین کمتر همراهش بوده است. چه رسم کلی در ساختمان این گونه ابنیه بر این بوده که عمل اکرش باید به صورت بیگار از زندانیان و روستاییان تعمیر شده، مصالحش با کلک کوثر زیر نویس. لفظی مخصوص عوام به معنی نیرنگ سازی، هیلگری، حساب سازی، حقه و تهدید و دروغ و دغلی. به مفت پای کار آمده اجرت کارگران مانند بنا و نجار و نقاش و آهنگر و غیرش پایمال ترس و تهدید و دفع الوقت گردیده، معمارش فقط به افتخار خدمتگذاری قبول زحمت نموده بلکه از جیب خود نیز چیزی سیبیل چرب کنه اطرافیان بکنند.